بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیهشون در کفایه در نهایت الدرایه جلد دوم از صفحه 180 تا 194 یک بیان مفصلی در حول این مطلب دارند. ایشون مجموعاً ابتداءً اون دوری که در کلام مرحوم آخوند وارد شده اون دور رو مورد مناقشه قرار میدن و رد میکنن. بعد خودشون یک بیان دومی و یک تقریب دومی برای دور ذکر میکنن و اون رو هم مورد مناقشه قرار میدن و همچنین جوابی از مرحوم شیخ انصاری از این دور داده شده، این از دوری که مشهور ذکر کردن. اون جواب مرحوم شیخ رو هم مورد مناقشه قرار میدن و نتیجه میگیرن که دوری در کار نیست. بعد در آخر مطلب تقریبا یه مقداری به نظریه مرحوم آخوند نزدیک میشن و مسئله تقدم و تأخر رو اونجا در آخر مطلب انکار میکنن. این محور فرمایش مرحوم اصفهانی. ایشون ابتدا یه خلاصه ای رو از نظریه مرحوم آخوند ذکر کرده که طبق مباحثی که ما هم داشتیم در بحث گذشته، مرحوم آخوند معتقدن که این جایی که ما دو تا ضد داریم، یکی صلات یکی ازاله، یکی ثواب یکی بیاض، نه ترک عهد ما مقدم است برای دیگری و نه دیگری مقدم است برای ترک. هیچ تقدم و تأخری در کار نیست. بین ازاله و ترک نماز وحدت رتبه وجود داره. بین اینها هیچ کدام هیچ نوع تقدم و تأخری در کار نیست. این خلاصه رو از فرمایش مرحوم آخوند میگیرن. بعد میفرماین به نظر ما بین ترک عهد ضدین و ضد دیگر گرچه توقفی وجود نداره، اما این ترک و عهد ضدین در ضد دیگر تقدم دارد. خوب این تعبیرات دقت بفرمایید. بین توقف و تقدم فرق وجود داره. ترک و عهد ضدین تقدم دارد در ضد دیگر به نحو تقدم طبیعی یا به طبع. اون وقت برای توضیح این مطلب می‌فرمایم که ما یک تقدم بالعلیه داریم، یک تقدم به طبع داریم، یک تقدم به تجاور و تقدم بالماهیه داریم و یک تقدم زمانی داریم و اینها هر کدام ملاک‌های مختلفی بینشون وجود داره و احکام و آثار اینها مختلفه. مثلا در باب تقدم زمانی اونجا میگن اگر یک چیزی زمانن متقدم بر چیز دیگر شد، ما مع المتقدمه متقدمون، اون چیزی هم که همراه اون متقدمه زمانی هست اونم تقدم داره، نقیض اون هم تقدم داره. در تقدم زمانی از خود اون متقدم به نقیضش هم تقدم سرایت می کنه، اما در تقدم فعلیه یا در تقدم به طبع اینطور نیست. اگر ما آمدیم گفتیم علت، اگر گفتیم این شیء تقدم دارد بر شیء دیگر فعلیه، این معنیش این نیست که اون چه که همراه این علته اونم تقدم علی داره، یا نقیض اون علت اون هم تقدم علی داشته باشه. آمدن این احکام و این فرقها رو بیان کردن و بعد گفتن که ما در اینجا اگر بخوایم بگیم ترک و عهد زدین این مقدمه برای ضد دیگر، باید ببین چه ملاکی در اینجا وجود داره. آیا تقدمش تقدم علیه یا تقدمش تقدم به طبعه؟ فرق بودن که ملاک تقدم به علیه این است که ضرورت وجود علت قبل از آنی باشد که وجود معلول ضرورت پیدا بکنه. اگر بگیم این شی علت است برای این شی، تقدم علی معناش این است که ما بگیم این ضرورت وجود برای او قبل از ضرورت وجود معلوله، این ملاک تقدم علیه. اما در تقدم به طبع اینطور میگیم، اونجا یه کاری به ضرورت نداریم، کاری به اصل وجود داریم. در تقدم به طبع میگیم متأخر وجود پیدا نمی کند مگر اینکه قبلا متقدم وجود داشته باشه. وجود متقدم تقدم به طبع داره بر وجود متأخر، اما عکسش نیست. میگیم متأخر وجود پیدا نمی کند مگر اینکه متقدم قبلا موجود شده باشه، اما عکسش نیست که بگیم متقدم هم وجود پیدا نمی کند مگر اینکه متأخر وجود پیدا کرده باشه. نه، مثال خیلی روشن، مثال به واحد و کثیر می زنند. تقدم واحد و کثیر تقدم علی نیست، تقدم به طبع. یعنی کثیر که متأخره این وجود پیدا نمی کنه مگر اینکه واحد قبل از او وجود پیدا کرده باشه، اما عکسش نیست. اینطور نیست که بگیم واحد وجود پیدا نمی کند مگر اینکه کثیر وجود پیدا کرده باشه. مثال دیگر برای تقدم به تب، مثال جزء و کل. کل وجود پیدا نمی کند مگر اینکه قبل از او جزء وجود پیدا کرده باشه، اما عکسش نیست. تب، تقدم به تب تعریف و ملاکی که ایشون ارائه میده در تقدم به تب اینه که احد الوجودین اگر وجود پیدا نکرد مگر اینکه دیگری قبلا موجود شده باشه، اما عکس این در کار نباشه، این رو بهش میگن تقدم به تب. بعد از اینکه این ملاک رو بیان کردن، آمدن منشأ تقدم به تب رو بیان فرمودن. فرمودن اون چی که منشأ میشه برای تقدم به تب یکی از امور ثلاثه. امر اول گفتن که اگر یک وجودی که اسمش رو میذاریم وجود متقدم، از علل قوام، علل قوام یعنی عللی که مربوط به ماهیت و ذاته، اگر یک وجود متقدم از علل قوام متأخر باشه، مثل اینکه جزء از علل قوام کله، واحد از علل قوام کثیره، اینجا متقدم تقدم به تب داره. این یک منشأ. منشأ دوم اونجایی که متقدم در تحقق اثر ارزشارت که نقش داشته باشه، متقدم مؤثر باشه و اثر متوقف بر این وجود متقدم باشه، مثل مقتضی و مقتضا. وقتی میگه نار مقتضی حرارته، این نار وجودش تقدم علی در این فرد، حالا ممکنه گاهی گاهی هم تقدم علی باشه هم تقدم به تب، این تقدم به تب داره، اقتضای حرارت داره. منشأ سوم این است که متقدم یا مصحح فاعلیت فاعل باشه یا متمم قابلیت قابل، مانند شرایط وجودیه و شرایط عدمیه. مثلا اگر نار بخواد تأثیر در احراق داشته باشه، این شش باید موازی با نار باشه، از شرایط احراق موازاته. خب این موازات مصحح فاعلیت فاعله. اگه نار بخواد به فعلیت برسه و احراق داشته باشه، موازات باید باشه. بذار نار یک جا باشه، اصلا اشیاء هم موازی با نار نباشه، احراقی تحقق پیدا نمی کنه. اگه دست انسان بخواد گرم بشه یا بسوزه، باید موازی با نار باشه. و همچنین خلوص محل از رطوبه، این مربوط به قابلیت قابله. اگر نار بخواد یک چوبی رو بسوزانه، این باید خالی از رطوبت باشه. خلوص از رطوبت میشه متمم قابلیت قابل. پس در جایی که وجود متقدم مصحح فاعلیت فاعله، مثل همین محاضات، یا متمم قابلیت قابله مثل عدم رطوبت، اینجا مسئله همینطوره. در اینجا ما میگیم این محاضات یا مسئله عدم رطوبت این تقدم به تب دارد در خود این نام. پس ایشون تا اینجا ملاک تقدم به تب رو بیان فرمودن و بعد از بیان ملاک آمدن سه منشأ برای تقدم به تب ذکر کردن. بعد از این بیانات فرمودن جنتج رو للمتأمل من ما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم روشن میشه که این دوری که در کلام مرحوم آخونده این دور وارد نیست. چرا؟ چون مرحوم آخون اون طرف دور که بگیم ترک نماز مقدمه ازاله، یعنی ازاله متوقف میشود بر ترک نماز، آمدن فرمودن که خود ازاله مقدمه برای ترک نمازه، یعنی ترک نماز و عدم صلات، این عدم متوقف می شود در ازاله. و با این بیان آمدن دور رو درست کردن. مرحوم اصفهانی می فرمد عدم احتیاج به فاعل و قابل نداره. شما اگر بخواهید بگید این دیوار سیاه نیست، عدم سواد این محتاج به فاعل و قابل نیست، تا ما بیاییم براش یک مصححی به نام مثلا بیاض درست بکنیم یا یک مصححی به نام ازاله برای اون درست بکنیم. لذا با این بیان توقف رو از بین بردن. عدم نماز بخواد متوقف بر ازاله باشه، با این بیان از بین بردن. و اگر ما توقف رو از بین بردیم، این دیگه مسئله دور چی میشه؟ منتفی میشه، دوری دیگه در کار نیست. دور در جایی که از طرفین یک توقفی در کار باشه. بعد فرمودن که به نظر ما دین ترک نماز و ازاله تقدم به تب وجود داره، یعنی ترک نماز متقدم طبعا بر ازاله. توقف اصلا مطرح نیست و تقدم به تب رو در اینجا مرحوم اصفهانی پذیرفته. البته باز قبل از اینکه این عبارت رو بفرمایند، می‌فرمایند بین خود صلات و ازاله تقدم به طبعه. چرا؟ چون ملاک درش وجود داره. صلات موجود نمی‌شود مگر اینکه ازاله غیر موجود باشه. صلات موجود نمی‌شود مگر اینکه ازاله غیر موجود باشه. یعنی باید ازاله موجود نباشه تا صلات موجود بشه. عکس همین جوره. ازاله موجود نمی‌شود مگر اینکه صلات غیر موجود باشه. ازاله موجود نمی‌شود مگر اینکه صلات غیر موجود باشه، یعنی صلات ترک بشه. پس ترک صلات تقدم طبعی داره در ازاله. ترک ازاله تقدم طبعی دارد در خود صلات. اما مسئله توقف اصلا نیست. ما نمیتونیم بگیم ترک صلات متوقف بر ازاله، نمیتونیم بگیم ترک ازاله متوقف بر صلاته. عدم هیچ کدام متوقف بر دیگری نیست. چرا؟ چون ممکن است هیچ کدوم در کار نباشه. ممکن است نه ازاله باشه نه صلات باشه. عدم هر دو، وقتی عدم هر دو امکان داره، پس نمیتونیم بگیم عدم صلات متوقف بر ازاله و نمیتونیم بگیم عدم ظالم متصلاته. بله عدم هر کدام تقدم به حب دارد بر دیگری، مسئله تقدم مطرحه اما مسئله توقف مطرح نیست. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید مرحوم اصفهانی دور از ذهن برد، تا اینجا اثبات فرمودن که تقدم به طب هست. اگر از مای اصفهانی سوال کنیم آقا ترک نماز رو شما میگید مقدمه برای ازاله، نید ازاله توقف بر او داره، میگه نه در میشه ترک نماز تقدم به طب داره بر ازاله. بله نه هم منفعش قسم سومه، یعنی ازاله اگر موجود بشه بخواد موجود بشه این نمیشه مگر اینکه محل خالی از صلات باشه. محل عرضش از صلات آرزو نشده باشه، مثل مسئله سواد و بیان. در مسئله سواد و بیان میگیم آقا این دیوار، این دیوار سفید نیست مگر اینکه خالی باشد از سواد، یعنی خلوی و از سواد میشود شرط و میشود عرضشت متقدم بر بیان، اما تقدمش تقدم طبعیه. در مانندگی هم همینطور، کسی که وارد مسجد میشه ازاله نجاست از مسجد موجود نمیشود مگر اینکه این شخص مشغول به صلات نباشه. اگه مشغول به صلات باشه دیگه مشغول به ازاله نمیتونه باشه. لذا منشأ تقدم به طب در اینجا همون منشأ سومی است که ایشون بیان فرمودن، قابلیت قابل بعد میشهد آن مانه. چرا؟ از مقدماته، از مقدماته رو مبناییشون، یعنی که این معنا که ما بگیم عدم المانه تقدم به طب داره در جل مقدمه، نه این که بگیم که اون جل مقدمه توقف بر این عدم داره. ایشون گفتن لابلای فرمایشاتشون بعضی موارد تصریح فرمودن لا علیت فی الاعدام، اصلا عدم علت بردار نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا عدم صلات علتش چیه، علت نداره. اگرم در فلسفه تعبیر میکنن عدم العلت علت العدم، اونم یه تعبیریست که تعبیر مسامحیه، لئلا لا علیت فی الاعدام، در اعدام علیتی نیست. گفتش که طلبه یه بی سوال کردن که چرا بی سوادی؟ گفت لا علیت فی الاعدام. چی فرمودی؟ خب نمازو نه حالا میشه هر دو تر کنی یا نه؟ ببینید میشه هم عدم صلات باشه هم عدم ازاله. اونی که ایشون میفرماید این است که عدم صلات متوقف بر ازاله نیست. باشه آخه فرض اینجا با فرض که واقع عوض نمیشه که. بله این حالا توی مسجد، این توی مسجد میخواد احدهما رو انجام بده، اما حالا که میخواد احدهما رو انجام بده واقعا ازاله توقف بر ترک صلات داره؟ توقف من علی؟ نه توقف علی نیست، فقط تقدم داره، اونم همون ملاک تقدم. ببینید ایشون تقدم بر علیت که تقدم بر علیت برمیگرده به توقف. ایشون ملاک اون رو بیان کرد، فرمود یعنی معلول وجودش ضرورت پیدا نمی کند نه در اینکه وجود علت قبلا ضرورت پیدا کرده باشه. اما اینجا که اینطور نیست، نمیگیم آقا وجود ازاله ضروری نیست مگر اینکه ترک ثواب ضروری باشه. اینجا تقدم بل علیه که هیچ رشی مطرح نیست، تقدم در اینجا حال رو بیان ایشون، حال رو بعدا دنبال میکنیم که آیا این بیان بیان تامی هست یا نه. روی این ملاکی که برای تقدم به طب دادن، روی این ملاک در مانحنفی توقف نیست اما تقدم به طب هست. این یه مرحله از کلام مرحوم اصفهانی. در مرحله بعد مرحوم اصفهانی خودشون آمدن زور رو به یک بیان دیگری غیر از بیان مشهور ذکر فرمودن و اون رو هم جواب دادن. گفتن که خب مستدل دور ببینید از کجا، از جایی که مستدل یه استدلالی کرد از اونجا دور شروع شد. مستدل گفت هر که نماز مقدمه برای ازاله، یعنی ازاله می شود متوقف بر ترک نماز، یعنی ازاله می شود ذل مقدمه، ترک نماز می شود مقدمه. اون وقت مرحوم اصفهانی میگه ما یه قاعده ای داریم، قاعده ما عدم و ذل مقدمه عند عدم مقدمه، یعنی اگر مقدم ترک شود ذل مقدم ترک میشه. مقدمه در اینجا ازاله، مقدمه در اینجا ترک نمازه، ذل مقدمه ازاله، یعنی ترک ازاله عند ترک ذل. وقتی میگیم عدم و ذل مقدمه عند عدم المقدمه معناش این میشه. خب وقت نتیجه چی میشه؟ میشه ترک ذل، ترک و ترک مساوی با فعله. اگر گفتیم ترک نماز این میشه مقدمه، یعنی نماز مقدمه ازاله. قانون میگه عدم و ذل مقدمه عند عدم المقدمه، نتیجه این میشود که این ترک ذل مقدمه متوقف میشه بر ترک مقدمه. مقدمه چیه؟ ترک نماز. پس ترک ذل مقدمه متوقف میشود در ترک ذل. ترک هم خود فعله، همون فعلی که عبارت از خلاف باشه. و چون شما مستدل میگید فعل متوقف بر ترک ذله، لازم میاد که فعل ذل بر خودش متوقف باشه. شما در اول استدلال میگید ترک نماز مقدمه ازاله، ازاله ذله، نماز هم ضد ازاله، میگید ترک نماز مقدمه ازاله. خیلی خوب، طبق قانون مقدمی جد عدم ذل مقدمه متوقف است بر ترک نماز. ترک نماز یعنی خود نماز، یعنی خود نماز متوقف بر ترک ازاله. نتیجه این میشود که ازاله متوقف بر ترک نماز، نماز متوقف بر ترک ازاله، نتیجه این میشه خود نماز متوقف بر نماز بشه، خود ازاله متوقف بر ازاله بشه. به این دو لازم میاد. هنوز به ترسو ما نرسیم، ترسو خیلی هنوز کار داره، اصلا بحث ترسو تو ذهنتون نیاره بشه. بعد مرحوم اصفهانی فرق بین این دور و دور مشهور رو بیان کرده، فرمود فرق این دور و اون دوری که در کلام مرحوم آخوند هست این است که مشهوریان ترک نماز رو مقدمه شرطی میدونن برای ازاله و ازاله را سبب میدونن برای ترک نماز. این رو کلام مشهوره. اما روی این دوری که ما آمدیم بیان کردیم، دور از راه این قانون پیش آمد. ما آمدیم از این قانون، یعنی گفتیم لازمه مقدمیت این است که عدم و ذل مقدمه اند عدم مقدمه. ما دیگه بحثی که ترک نماز شرط باشه، فعل نماز سبب باشه، اینا رو مطرح نمی کنیم در این دور. بعد آمدن خودشون هم این دور رو جواب دادن. عمده جوابی که برای این دور دادن دو تا مطلبه. یه مطلب این است که اصلا لا علیت فی الاعظام، این که ما بخواییم بگیم عدم ذل مقدمه معلول ترک ترک مقدمه، لا علیت فی الاعظام ترک ترک ذل، این که بگیم عدم ذل مقدمه معلول عدم مقدمه، اصلا در اعظام علیتی وجود نداره. قاضی اولاً و ثانیاً می‌فهمد این دور مبتنی بر این است که ما بگیم ترک و ترک یعنی فعل، بگیم بین ترک و ترک و فعل هیچ فرقی وجود نداره، در حالی که می‌فرماید ترک و ترک یک عنوان سندیه. عنوان سندی نمی‌تونه مثال برای یک امر وجودی بشه. فعل یک عنوان وجودی داره و عنوان سندی نمیتونه مصداق برای یک امر وجودی بشه. همانی که وجودم مصداق برای سند نمیتونه باشه. این اگر بگیم آقا فعل مصداق برای ترک و ترکه، بگیم آقا فعل امر وجودیه، وجود نمیتونه مصداق برای سند باشه. این دو جوابی که خودشون از این دور مطرح کردن. اون وقت بعد از این همینجا هم دور مشهور رو باطل کردن، هم دور خودشون رو. یک جوابی شیخ انصاری از دور داده، ایشون اون جواب رو مطرح کردن و عرض میکنن اشکال کردن به اون و تقریبا تمام میکنن عرض کردن. منتها در آخر کلامشون، در آخرای کلام این دو نکته کوتاه رو هم عرض کنم که دیگه بیان نکنیم. اون جواب از شیخ انصاری رو خودتون حتما مراجعه بفرمایید. بعد آمدن دیگه مطلبی رو فرمودن، فرمودن ما زحمت کشیدیم اثبات کردیم که ترک نماز تقدم بر ازاله داره به لحظه تقدم به طبع، اما این لا ینفع المستدل، تقدم به طبع نفعی برای مستدل نداره. چرا؟ می‌فرماید در باب تقدم به طبع وجوب غیری جریان نداره، چون مستدل در مقدمه دومش بود و مقدمه واجب واجب بود. وجوب غیری در تقدم به طبع جریان نداره. این یک نکته. نکته دوم این است که عرض کردم در آخر فرمودن و تحقیق و یقتدی طوراً آخر من از کلام، تحقیق اقتضا میکند کلام دیگری رو، و آمدن بالاخره بیان فرمودن هیچ لحظه تقدم و تأخر و اینا نیست بین ذل و ترک ضد دیگر، یک تلازمی وجود داره. کسی که ازاله میکنه و با این ازاله نماز ترک میشه، بین این ازاله و بین عدم ذل یک تلازمی وجود داره. ملازمت فقط، هیچ لحظه توقفی تقدم و تأخری نیست. یعنی گویا در آخر کلامشون هست توقف رو که از اول از بین بردن، از تقدم به تر هم دست می کشن و می فرمان بین اینها تلازم وجود داره. یعنی در حقیقت در می گردن به اون چه که مرحوم آخوند اول بیان فرموده بود. این خلاصه 15-16 از نهایت و درایت که البته روی چاپ آلونده ما عرض کردیم آلون خودشون هم حالا بنابود ببینید ننویستم این رو اگر نوشته باشم درست کنم من ببینم لبله چی ندارم؟ آنتخابشون ندارم حالا مطلب روش دقت بفرمایید تا ببینید که آیا اینجور نکته هست یا خیر و صلی الله علیه و سلم.